ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر میکنیم. وزارت معارف حکومت طالبان بار دیگر میگوید که تلاش ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان ادامه دارد. عزیز احمد رایان سخنگوی این وزارت در نشستی که به گونه مجازی زیر نام جرگه پاک افغان برگزار شده بود گفت حکومت طالبان با جدیت کار میکند تا مکانیزم در زمینه گشایش دوباره مکتب های متوسطه و لیسه دختران تهیه و عملی شود. هرچند او گفت که در این راستا پیشرفت صورت گرفته اما جزئیات نداد. غلام ربانی هدفمند خبرنگار محلی در غور دیروز از بند طالبان رها شد. آقای هدفمند به رادیو آزادی گفت که حدود 10 روز در بند نیروهای استخباراتی طالبان بود. مولوی عبدالحی زعیم سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور در صحبت با رادیو آزادی رهایی این خبرنگار را تایید کرد. یک محکمه هالند عبدالرزاق عارف یک مرد افغان را به اتهام جنایات جنگی و شکنجه مخالفان سیاسی در زندان به 12 سال حبس محکوم کرد. وکیل مدافع او گفت که معکلش در برابر این حکم محکمه استیناف خواهی خواهد کرد. محکمه هاگ حکمش را دیروز پنجشنبه صادر کرد و گفت که این مرد افغان از سال 1983 تا 1990 میلادی قمندان زندان پل چرخی کابل بود. محاکمه عارف 76 ساله در ماه دلو پارسال آغاز شده بود. دیمیتری مدویدف رئیس جمهور سابق روسیه و متحد نزدیک ولادیمیر پوتین هشدار داده است که اگر فنلند و سویدن عضویت ناتو را کسب کنند، روسیه اسلحه هسته‌ای را در منطقه بالتیک جابجا خواهد کرد. آقای مدویدف معاون شورای امنیت روسیه است. او دیروز گفت که در صورت پیوستن سویدن و فنلند به ناتو، روسیه باید توان نظامیش را در بحیره بالتیک از همه جهات تقویه کند. فنلند و سویدن روز چهارشنبه از برداشتن گام‌های مهم در مسیر پیوستن به ناتو خبر دادند. کشتی جنگی حامل راکت‌های قارپیمای روسیه به نام مسکو در بحیره سیاه غرق شد. در این مورد وزارت دفاع روسیه روز گذشته خبر داد. وزارت دفاع روسیه میگوید که این کشتی به خاطر خسارات وارده از یک آتش سوزی در انبار مهمات به سمت ساحل کشانده می شد که در آبهای طوفانی غرق شد. قبل از این اوکراین گفته بود که این کشتی را هدف راکت قرار داده است. کشتی مسکو می توانست 16 راکت قارپیما را حمل کند و از دست دادن آن قدرت نظامی روسیه را در بحیره سیاه بسیار کاهش می دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. قرار است سازمان ملل متحد و دو کشور همسایه افغانستان در نشست درباره مشکلات مهاجرین افغان بحث کنند. در این نشست مقام‌های وزارت مهاجرین طالبان هم اشتراک خواهند کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
قرار است نشست چهارجانبه میان حکومت طالبان، ایران، پاکستان و ملل متحد ماه آینده برگزار شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در این نشست درباره مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و راه حل به آن بحث خواهد شد. از برگزاری این نشست در حال سخن زده می شود که به تازگی در اعتراض به ادعاهای بدرفتاری و آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران در شماری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل تظاهرات راه‌اندازی شد. بر اساس گزارش ها از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان حدود 1 میلیون افغان به ایران رفتند. مریم حداد فعال مدنی با خانوادهش حدود 4 ماه پیش وارد شهر مشهد ایران شد. او دیشب به رادیو آزادی گفت
متاسفانه بعد از فروپاشی نظام افغانستان، بعد از فروپاشی اقتصاد افغانستان، مردم افغانستان به صورت سیلاسا مجبور شدن کشور ترک کنن و به کشورهای ایران یا پاکستان و یا کشورهای دیگر پناه ببرن، که متاسفانه افغانهای ما در صفحات مجازی شما میبینین که خیلی توهین و تحقیر میشن، خیلی تهدید میشن، و چون بعضیا به صورت قانونی آمدن و بعضیا به صورت غیر قانونی آمدن توهین و تحقیر میشن، حتی به صورت اگه بگی افغانی هستی یا با کسی برات کار نمیده ترس کن.
انتشار تصاویر ویدیویی اخیر از بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران واکنش‌های گسترده را به همراه داشته است. صحت این ویدیوها تا هنوز تایید نشده و سفارت ایران در کابل گفته که تصاویر ویدیویی به هدف تضعیف روابط دو کشور همسایه نشر شده است. اما سمیرا حمیدی، کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفته که آنچه در مورد برخورد تبعیض آمیز و خشونت آمیز در مقابل پناهجویان افغان در ایران نشر می شود، نماینگر نقض آشکار حقوق بشر است و از جامعه بین المللی خواسته که برای جلوگیری آن اقدام کند. به گفته بانو حمیدی، نیروهای مرزی ایران به زور افغانهای مهاجر را اخراج می کنند.
در همین حال بر اساس طرح جدید حکومت بریتانیا، شماری از پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد این کشور شدند به کشور افریقایی رواندا انتقال داده خواهند شد. گفته شده که این طرح شامل افرادی می شود که از اول ماه جنوری امسال به طور غیرقانونی به بریتانیا رسیدند. مقام‌های بریتانیا و رواندا در این باره دیروز موافقتنامه‌ای را امضا کردند. در همین حال شمار پناهجویان افغان در بریتانیا در گفتگو با روزنامه گاردین این تصمیم را نکوهش کردند. باز هم ستار فروغ گزارش می‌دهد.
حکومت بریتانیا در نظر دارد تا پناهجویان مرد را به رواندا بفرستد و درخواست پناهندگی آنها در این کشور افریقایی بررسی خواهد شد. پریتی پاتل، وزیر داخلی بریتانیا، در این مورد دیروز موافقتنامه را با وزیر خارجه رواندا امضا کرد. خانم پاتل در نشست خبری گفت:
ما توافق کردیم تا افرادی که به طور غیر قانونی به بریتانیا رفتند برای انتقال به رواندا در نظر گرفته شوند تا در مورد درخواست پناهندگیشان تصمیم گیری شود.
با گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح را بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، پیش از سفر وزیر داخلی این کشور به رواندا در شهر کنت اعلام کرد. بر اساس گزارش، یک وزیر کابینه بریتانیا گفته است که حکومت بوریس جانسون تلاش می‌کند تا مردان و افراد مهاجرت را که غیر قانونی وارد بریتانیا شده اند به رواندا بفرستد. سال گذشته بیش از 28,000 پناهجو از دیگر کشورهای اروپایی وارد بریتانیا شدند. صدر اعظم جانسون پیش از غرق شدن 27 پناهجو در راه رسیدن به بریتانیا قبل از ماه جنوری گفته بود که شمار پناهجویانی که روزانه وارد بریتانیا می شوند به بیش از 600 نفر می رسد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شوند.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
غلام ربانی، هدفمند خبرنگار محلی در غور، دیروز از بند طالبان رها شد. آقای هدفمند به رادیو آزادی گفت که حدود 10 روز در بند نیروهای استخبارات طالبان بود.
آنچه که اسباب یا دلایلی برای بازداشت ما شنیدم، یک سوءظن بیش نبود. اما اینکه چگونه رقم خورد، چرا به میان آمد، نیازی به تحقیق داره و به مرور زمان انشاءالله لعزیز که ثابت میشه. بیشتر از این مقامات برای ما چیزی هم نگفتن.
مولوی عبدالحی زعیم، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، در صحبت با رادیو آزادی رهایی این خبرنگار را تایید کرد. آقای هدفمند و گل احمد خسرو، یک خبرنگار محلی، چهارشنبه هفته گذشته از سوی نیروهای اداره استخبارات طالبان در غور بازداشت شده بودند. آقای خسرو در همان روز پس از 2 ساعت بازجویی دوباره رها شد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
در حالی که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد می خواهد که برنامه سواد آموزی را در این کشور آغاز کند. شماری از مسئولان یونسکو در این باره با سرپرست وزارت معارف طالبان گفتگو کردند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو می خواهد که برنامه سواد آموزی را در افغانستان به اجرا بگذارد. سارا العطار و پرنیان وحیدی مسئولان یونسکو در این باره با مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان گفتگو کردند. خانم عطار گفته است که از 23 سال به این طرف در افغانستان فعالیت می کند. او افزوده است که افغانها استعداد آموزش را دارند و هم به آن علاقه دارند. از این رو لازم است که به گفته او برای رشد این استعدادها کار بیشتر صورت گیرد. در خبرنامه وزارت معارف طالبان آمده است که سرپرست این وزارت گفته که تا یک موافقتنامه به یونسکو اجازه داده خواهد شد که برنامه سوادآموزی را در افغانستان آغاز کند. بر اساس خبرنامه هر دو طرف توافق کردند که متن موافقتنامه را ترتیب کنند و تیم‌های تکنیکیشان گفتگوها را در مورد یک میکانیزم کاری هفته آینده آغاز کنند. طبق آمار ملل متحد در فهرست 10 کشور که در آن میزان سواد در پایین‌ترین سطح قرار دارد، افغانستان از طرف آخر در ردیف نهم است. از تصمیم یونسکو برای آغاز برنامه سواد آموزی در افغانستان در حال خبر داده می شود که دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سیوم ماه حمل اعلام کرد که مکتب های متوسطه و لیسه دختران تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. این اقدام طالبان با واکنش های جدی در داخل و بیرون افغانستان روبرو شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پست به تاثیر بحران اقتصادی جاری افغانستان بر کودکان به ویژه دختران خردسال پرداخته است. روزنامه زهرای 3 ساله نوشته که از سوی پدرش در هرات به یک مرد 50 ساله ثروتمند فروخته شده که در پی عروس نو است. پدر زهرا به واشنگتن پست گفته که 3 دختر دارد و زهرا را به دلیل نجات متبقی افراد خانوادهش در بدل $500 به فروش رسانده. در ادامه می خوانیم که با تجدید بحران بشری در افغانستان و دنبال فروپاشی نظام جمهوری در ماه اسد پارسال، کودکان مانند زهرا بیش از پیش زیر بار فقر فرو رفتند. واشنگتن پست به نقل از سازمان ملل متحد، نهادهای کمک رسانی و مقامهای محلی نوشته که گزارش های معتبر از افزایش ازدواج و فروش کودکان دریافتند. روزنامه به نقل از کارنلوس ویلیامز، رئیس بخش حفاظت از کودکان برای صندوق کودکان سازمان ملل متحد نوشته که گفته است، ازدواج دختران و کودکان در افغانستان در حال مبدل شدن به یک معامله است و کودکان به طور کلی در حال تبدیل شدن به ابزار اقتصادی برای خانواده هایشان هستند. مجله امریکایی نشنل ریویو در مطلب نوشته که با تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، کارمندان سفارت امریکا در کابل پاسپورت های متحدان افغانشان را از بین بردند و این کار باعث شده که شمار زیاد از متحدان افغان امریکا در حال حاضر در این کشور گیر ماندند. نشنل ریویو در مورد یک مرد 30 ساله افغان نوشته که قبلا به ترجمان نیروهای امریکایی کار کرده، اما اکنون به دلیل آن که پاسپورتش در سفارت از بین برده شده به گونه پنهانی در افغانستان زندگی می کند. این مرد اکنون گفته که اگر پاسپورتش می بود می توانست خود را به جای امن برساند، اما حالا به گفته او به خاطر نجات از عملات احتمالی انتقام جویانی طالبان همواره محل بود باش خود را تغییر می دهد. مجله نوشته کارمندان سفارت امریکا در کابل ممکن به خاطر پنهان نگه داشتن هویت متحدانشان پاسپورت های آنها را از بین بردند. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایمیل نشنل ریویو نخواسته که شمار پاسپورت هایی را که در سفارت آمریکا در کابل از بین رفته شریک بسازد. اما شان وان دایور، بنیانگذار هشتگ ائتلاف روند خروج افغان ها، گفته که حدود 200 افغان به او ایمیل کردند که پاسپورت هایشان در سفارت آمریکا از بین برده شده. با برگشت طالبان به قدرت، ده ها هزار شهروند افغانستان در روند تخلی از افغانستان بیرون شدند و شمار هنوز هم در تلاش بیرون شدنند.
اردوی پاکستان این ندای صدر اعظم پیشین و حزب تحریک انصاف را رد کرده که گویا عمران خان قربانی یک توطئه شده است. پارلمان پاکستان به تازگی به عمران خان رأی عدم اعتماد داد و به جای او شهباز شریف را به عنوان صدر اعظم جدید این کشور انتخاب کرد. باز هم ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
اردوی پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را رد کرد که ایالات متحده را به توطئه برای برکناریش از قدرت متهم کرده بود. عمران خان اوایل این هفته از پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت و از مقامش برکنار شد. او در آغاز گفته بود که اقدام مخالفانش بخشی از توطئه خارجی بود. عمران خان سپس از ایالات متحده در این خصوص نام برد. واشنگتن و احزاب اپوزیسیون پاکستان بعد تکرار این ادعا را رد کردند. عمران خان نخست از بحث درباره طرح رأی عدم اعتماد به خودش جلوگیری کرد و گفت که شورای امنیت ملی پاکستان توطئه علیه او را تایید کرده است. اما جنرال بابور افتخار سخنگوی اردوی پاکستان با تکذیب این ادعا در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که اصطلاح توطئه خارجی علیه حکومت در بیانیه شورای امنیت استفاده نشده است. افتخار افزود که اردو موضعش را در این نشست ارائه کرد و سپس بیانیه صادر کرد که در آن نتایج جلسه به طور روشن نوشته شده بود. عمران خان نشست شورای امنیت ملی را برگزار کرده بود تا نامه ای را با رهبری اردو و دیگر اعضای شورا شریک سازد که بر اساس ادعای او سفیر پاکستان در ایالات متحده فرستاده بود. او مدعی شده بود که سفیر برایش نامه نوشته بود که یک مقام آمریکایی گفته است که واشنگتن از سفر عمران خان به روسیه و دیدار او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور ناراحت است. عمران خان در 24 فوریه روزی که تهاجم روسیه بر اوکراین آغاز شد با پوتین در مسکو دیدار کرد. به دنبال برکناری او در نتیجه گرفتن رأی عدم اعتماد از پارلمان، شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز روز دوشنبه از سوی پارلمان به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان تعیین شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که از گزند حوادث ناخوش در امان باشید. یک هفته گذشت، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماری دیگر از مجله آزادی با شما هستم. در این برنامه این مطالب را داریم: داستانی با عنوان شری که به خیری تمام شد.
امواج شروع به وزیدن کرد، در حالی که بازرگان از غرق شدن مطمئن بود و می ترسید تا اینکه بیهوش شد.
آغاز طب جدید در افغانستان، دکلمه شعری از کاظم کاظمی.
باد وزید و دشت استروان درست شد، تاقی شکست و سنگ فلاخان درست شد.
سخنی چند در مورد ورزش برای فشار خون.
با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری خون تقلیل می‌یابد و کاهش مصرف داروی ضد پرفشاری خون امکان پذیر شده و از مرگ زودرس می‌کاهد.
جالب ها در رسانه ها، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب مجله آزادی.
در
در این هفته یک داستان آموزنده ای را شنونده خوب مجله آزادی اشرف بیگ فرستادن و خواستند که آن را نشر کنیم و در زمین گلایی نیز داشتند که همچو داستانهای آموزنده را که ناشی از آموزه های دینی هست کمتر می شنوم. برادر ما اشرف بیگ این گونه داستانها را اگر مسلسل مجله آزادی را شنیده باشید خیلی نشر نموده ایم و اما تبصره ها و نظرات فردی را که ناشی از دیدگاه یک جانبی شنونده باشد معذرت می خواهیم. داستان فرستاده شما را با عنوان شری که به خیری تمام شد را همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
یکی از کشتی های تجارتی به دلیل بار زیادی که در آن بود در دریا خراب شد و تهدید به غرق شدن شد. بنابراین کاپیتان کشتی پیشنهاد داد که برای کاهش بار کشتی مقدار از کالاها را به دریا بیندازند تا نجات یابند. بنابراین آنها به اتفاق آرا توافق کردند که کل کالای یکی از بازرگانان باید دور ریخته شود، زیرا مقدار زیادی است. بنابراین بازرگان مخالفت کرد که کالای وی به تنهایی انداخته نشود و پیشنهاد کرد که بخش از کالای تمام بازرگانان به همان اندازه انداخته شود تا ضرر بین کل یک رقم شود و فقط یک نفر آسیب نبیند. سپس بقیه بازرگانان بر علیه او قیام کردند و چون او تاجر تازه وارد و ضعیف بود و او دستور دادند و او را به دریا با کالاهای او انداختند و به سفر خود ادامه دادند. امواج شروع به وزیدن کرد در حالی که بازرگان از غرق شدن مطمئن بود و می ترسید تا اینکه بیهوش شد. وقتی از خواب بیدار شد متوجه شد که امواج او را به ساحل جزیره ناشناخته و متروک پرتاب کرده است. بازرگان تقریبا از بیهوشی بیدار شد و نفسش را گرفت تا اینکه به زانو افتاد و از خدا کمک خواست و او از الله جل جلاله خواست که او را از این وضعیت دردناک نجات دهد. چند روز گذشت. در طی آن بازرگان از میوه های درختان و گوشت خرگوش شکار شده تغذیه می کرد و در کلبه کوچکی که از چوب درختان ساخته است می خوابید تا از سرمای شب و گرمای روز در امان بماند. یک روز در حالی که بازرگان مشغول پخت و پز غذای خود بود باد شدید وزید و چند چوب شعله‌ور با خود حمل کرد و کلبه او به آتش کشیده شد. بنابراین سعی کرد آتش را خاموش کند اما او نتوانست، زیرا آتش کل کلبه را با آن چی در آن بود از بین برد. در اینجا تاجر شروع به فریاد زدن کرد: چرا پروردگارا من را به اشتباه به دریا انداختند و کالاهایم را گم کردم و حالا حتی این کلبه که من را در خود جای داده سوخته است و دیگر چیزی در این دنیا باقی نمانده است و من در این مکان غریبم. پروردگارا چرا این همه بلاها بر سر من آمده است؟ و بازرگان گرسنه از غصه یک شب خوابید. اما صبح یک نوید در انتظار او بود. کشتی را دید که به جزیره نزدیک می شود و برای نجات او از یک قایق کوچک پیاده می شوند. وقتی تاجر سوار عرشه کشتی شد از شدت خوشحالی نمی توانست ذهن خود را باور کند و از آنها پرسید که چگونه او را پیدا کردند و از کجا محل زندگی او را می دانند و آنها به او پاسخ دادند: دود دیدیم، بنابراین دانستیم که کسی برای نجات خود خواستار کمک است. هنگامی که بازرگان داستان خود را، این که و چیگونه او را به ناحق از کشتی بازرگانی انداختند برای آنها تعریف کرد. آنها به او گفتند کشتی بازرگانان نرسیده و در دریا غرق شده است. دزدان دریایی به آن حمله کردند، همه را کشتند و دزدیدند.
طبابت نیز چون سایر بخش‌های علوم در افغانستان تاریخ با هیاهویی دارد. گاهی طبیب و طبابت هر دو برای مقاصد فردی و گروهی بر صحنه سیاست کشانده شده و طبیبان به حیث جاسوسان دربار و درباریان استفاده شدند. به خصوص بعد از تسلط استعمار انگلیس و این طبیبان بودند که باعث قتل تدریجی و یا آنی شاهان و شهزاده ها شده و یک یک عمل ناشایست آنها که با زور و اکراه ایشان را وادار می ساختند باعث دگرگونی دولت ها می گردید. از آن جمله در نوشته های دکتر غلام محمد دستگیر با عنوان تاریخچه طبابت در افغانستان در بخش بیش از 100 سال اخیر می خوانیم. در 1793 میلادی شاید که تیمورشاه توسط زهر مسموم شده باشد. در سال 1846 میلادی وزیر اکبر خان دچار تب ملاریا گردید و توسط تابلیت های زهراگین یک طبیب هندی مسموم شده و در ظرف چند ساعت چشم از جهان پوشید که حادثه به نفع انگلیس ها تمام شد. در زمان امیر شیرعلی خان در شهر مزار شخص مجهول الهویه پیدا شد که فیض محمد والی بلخ دست ارادت به وی داد. این شخص در خارج شهر منزل گزیده و هفتوار با یک تغاره داخل شهر شده، از مردم نظر تغاره جمع کرده و به عوض به مردم کوکنار، چرس و تریاک می داد تا مردم محتاط شوند. در 26 نوامبر 1841 میلادی میر مسجدی خان مسموم شد. زمانی غلام حیدر خان چرخی که در جلال آباد یک نفر هندی به نام احمد جان خان حکیم به عنوان طبیب سپه سالار عرض اندام کرد و هیچگاه او را ترک نمی کرد و معلومات حاصله را از فعالیت‌های روزمره خود و مقامات مربوط خود راپور می داد. اللاجویا خان طبیب هندی به امیر حبیب الله خان دوای مقوی و غیر صحی می داد تا به درستی و امور کشورداری رسیدگی کردن نتواند و به عوض رو به عیاشی بیاورد، تا اینکه بالاخره امیر حبیب الله خان در شروع سلطنت خود دو نفر طبیبان هندی را به نامهای دکتر غلام نبی و دکتر غلام محمد به کابل استخدام نمود که تنها برای بررسی از صحت خاندان شاهی تعیین بودند. همچنین در زمان امیر حبیب الله خان نباتات طبی افغانستان که اکثرا جز نسخه های طبی می بود از قبیل بدنجیر، کنجد، زیره، تریاک به روسیه صادر و ادویه از هندوستان وارد می گردید. در این وقت دکتر دربار یک طبیب هندی به نام علی جویا بود که اصلا رتبه نظامی داشت. اما این طبابت پیشرفتی امروز از کدام زمان آغاز شد؟ در سال 1930 میلادی که مکتب حبیبیه بعیس اولین لیسه یا یک مکتب با پروگرام های درسی منظم عرض اندام کرد، در صنف رشدیه آن حفظ الصحه نیز تدریس می شد. در تشکیلات معارف آن وقت ولو که کوچک هم بود یک لابراتوار به نام بیت الحکمه و یک شفاخانه به نام بیت العلاج وجود داشت که از طرف دو نفر کاتب اداره می شد. دکتر عبدالغنی هندی و برادران وی از معلمین مشهور مدرسه حبیبیه بودند. بعدن در سال 1911 میلادی مطابق 1290 شمسی شفاخانه ملکی کابل در قلعه باقرخان به نام شفاخانه میوند تأسیس شد و توسط دکتران ترکی به کار آغاز کرد. مدیر شفاخانه دکتر منیر عزت، یعنی منیر بیگ، جراح ماهر ترکی بود. این شفاخانه 25 بستر دائمی و 5 بستر احتیاطی عاجل داشت. در همین شفاخانه بود که برای اولین بار از گوساله برای تهیه ویروس چیچک استفاده به عمل آمد. در عین زمان یک شفاخانه کوچک نظامی هم در کابل تأسیس کردید که توسط دکتران هندی تنظیم و اداره می شد، که تنها برای نظامیان بوده و متاسفانه برای استفاده مردمان دور نزدیک میسر نبود. امان الله خان اولین شاهی بود که با دکتران ترکی چون دگروال دکتر رفقی بیگ که در سال 1922 نظر به تقاضای دولت افغانستان به خاطر تأسیس فاکولتی طب برای بهبود صحت مردم از شفاخانه جبجی انقره به کابل آمده بود، با دکتر فواد بیگ یک جا موضوع تأسیس فاکولتی طب را در میان گذاشت. در سال 1301 هجری شمسی بود که دور اول همکاری فرهنگی و صحی بین افغانستان و فرانسه بنیاد گذاشته شد. به سال 1325 هجری شمسی، بیشتر از 67 سال قبل از امروز، فرانسوی ها به تدریس مضامین طبی و فاکولتی طب آغاز نمودند و مؤسسین برای تحصیلات عالی به فرانسه اعزام گردیدند. شاه امان الله خان از طبیب های ترکی و آلمانی دعوت نمود تا پرکتس طبابت را از سبک هند برطانیوی به سیستم تداوی اروپایی تبدیل نماید. در سال 1915 میلادی در شهر کابل مرض کولرا مستولی شد که 41 روز دوام یافت. 1422 نفر مصابین داشت که فوت شده ها به 883 نفر رسید. به تعقیب آن در سال 1918 میلادی انفلونزای شدید دامنگیر افغانستان شد. تنها در ده خدایداد کابل که در آن وقت 300 نفر نفوس داشت 250 نفر آن هلاک گردید و در پغمان در 4 روز 1500 نفر جان به حق سپردند. به اساس ماده 104 اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1921 میلادی، ایزاهاتی به داخل 12 فقره در مورد خدمات صحی گنجانیده شده بود که عرضه خدمات صحی را وسیعا برای مردم احتوا می کرد و اداره مستقله طبیبیه در چوکات کابینه دخیل گردید. قرار ماده ششم نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان برای اولین بار در تاریخ افغانستان حکومت و وزرا مسئول اعلان گردیدند. ماشین‌های اکسریس در کابل وارد و در بیکتوت پغمان بنیان یک سناتوریم مد نظر گرفته شد. در سالهای بعدی فاکولته های متعدد طب در گوشه و کنار مملکت افتتاح گردید که تا هنوز اکثرشان از طرف WHO شناخته نشدند. در افغانستان تنها فاکولته های طب کابل و ننگرهار از طرف WHO شناخته شده است. به این صورت تنها فارغان این دو فاکولته بعد از گذشتاندن امتحانات لازمه در خارج مانند امریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و غیره و تحصیلات تخصصی شناخته شده ادامه داده می توانند، نه فارغان دیگر فاکولته های طب که از طرف WHO شناخته نشدند. افغان یونیورسیتی در پشاور در 5 اپریل سال 1999 پناهنده های افغان مقیم پشاور افتتاح شد. در این پوهنتون پلان بود که 3000 پسر و 2000 دختر تحصیل نماید و آن هم برای تحصیلات اکثریت فرزندان و وابستگان لیدرهای جهادی بود نه دیگران. محمد کاظم کاظمی نویسنده افغان متولد سال 1346 هجری شمسی در هرات است. کاظمی عضو گروه علمی برونمرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در سال 1365 به فعالیت ادبی آغاز کرد. کاظمی از جمله شعرهای طراز اول معاصر فارسی و دری کشور ماست. در این بخش برنامه همکارم عفیفه ساکب پارچه غزلی از جناب کاظمی را برای شما دکلمه می کند.
باد وزید و دشت سترون درست شد،
باد وزید و دشت استروان درست شد، تاق شکست و سنگ فلاخن درست شد، شمشیر روی نقشه جغرافیا دوید، انسان برای ما و تو میهن درست شد. یعنی که از مصالح دیوار دیگران یک خاک ریز بین تو و من درست شد، بین تمام مردم دنیا گل و چمن، بین من و تو آتش و آهن درست شد. یک سو من ایستادم و گوی خدا شدم، یک سو تو ایستادی و دشمن درست شد، یک سو تو ایستادی و گوی خدا شدی، یک سو من ایستادم و دشمن درست شد. مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته سه جالب داریم. یکی با عنوان نبرد مقدس، یک روایت از فرستاده زهرا شنونده دائمی مجله آزادی. دومی دو منظر از نظر دو چشم قیچ از فیسبوک حمید سالنگی. سومی پوفک یا پوکانه ها از صفحه استاد فیاض مهرآیین. نخست نبرد مقدس. وقتی که صلاح الدین ایوبی خود را برای حمله بر صلیبیان آماده می کرد، پیرزنی نزد وی آمد و گفت هجوم را به تأخیر بینداز، عروسم حامله است و امروز فرزندش متولد می شود، اگر جنگ رخ دهد هم عروس و هم فرزندش از بین می روند. صلاح الدین پذیرفت و گفت حمله را به فردا پس می اندازیم. روز بعد دوباره پیرزن با عجله آمد و گفت به خاطر خدایی که به آن باورداری حمله نکن، هنوز فرزند من به دنیا نآمده است. صلاح الدین گفت امروز هم حمله نخواهیم کرد. آن سو فرمانده صلیبیان که دو روز منتظر حمله صلاح الدین بود و تأخیر حمله را دید متعجب شد و شخص را فرستاد تا علت تأخیر را جویا شود. وقتی فرستاده بازگشت و ماجرا را بازگو کرد، فرمانده صلیبیان به فرستادهش گفت بر نزد صلاح الدین برو و بگو بدون جنگ وارد شهر شود. سپاهی که به یک زن و کودک رحم می کند ما ترسی از آن نداریم. این پیروزی مبارکش باد. دومین جالب آموزنده دو منظر از دید چشم دو چشم قیچ. یک مرد فقیر دختر جوان و زیبایی داشت که متاسفانه هر دو چشمش قیچ بود و هر چیز را چارتا می دید. مرد رفت نزد پادشاه و از فقر و بدبختی های شکایت کرد و گفت دخترم هم قیچ است. پادشاه گفت جای تشویش نیست، دختر من هم قیچ است. مرد فقیر به گریه افتاد و گفت مشکل همین جاست. دختر تو عیش و خوشبختی ها را چارتا میبیند و دختر من فقر و بدبختی ها را. سومین و آخرین جالب آموزنده پفک یا پوقانه است. یک استاد به هر دانشجو یک پفک یا پوقانه داد تا آن را باد کنند و نام خود را روی او بنویسند و در راه رو بیندازند. سپس استاد تمام پفک ها را مخلوط کرد و به دانشجویان 5 دقیقه فرصت داد تا پفک خود را پیدا کنند. با وجود جستجوی پرشتاب هیچ کس پفک خود را پیدا نکرد. سپس استاد به دانشجویان گفت که اولین پفکی را که پیدا کردند بردارند و آن را به شخصی که نامش روی آن نوشته بود تحویل دهند. در عرض 3 دقیقه هر کس پفک مخصوص خود را داشت. استاد به دانشجویان گفت اگر فقط دنبال خوشبختی شخصی خود بگردیم، این پفک ها مانند خوشبختی هستند. ما هرگز به آن نمی رسیم. اما اگر به خوشبختی دیگران اهمیت دهیم، ما نیز خوشبختی را پیدا می کنیم. با سپاس از بانو زهرا، حمید سالنگی و استاد مهرایی. شماری از شنونده های مجله آزادی در مورد مسائل طبی پرسش هایی را مطرح می نمایند و تقاضا دارند که با آنها پاسخ ارائه کنیم. در گذشته نیز گفته بودیم رادیو آزادی برنامه مفصل طبی دارد که هر روز یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به طور لایف یا مستقیم با اشتراک دکتران و متخصصین طب به نشر می رسد و تکرار آن فردای همان روز صورت می گیرد و شما می توانید سوالات و پرسش های طبی خود را در آن مطرح نمایید. و اما در مجله آزادی تنها کشفیات تازه در موارد خاص طبی را به نشر می رسانیم. به گونه مثال در این هفته گزارش تازه‌ای داریم با عنوان چه ورزشی برای فشار و خون تجویز می شود که همکارم شمیلا جاوید برای شما تهیه نموده است.
چی ورزشی برای فشار خون تجویز می شود؟ زندگی بشر روز به روز به سمت ماشینی شدن، بی تحرکی و فعالیت نداشتن پیش می رود که این کار موجب بروز مشکلات فراوانی برای صحت انسان، به خصوص سیستم قلب و عروق می شود. یکی از این مشکلات بیماری فشار خون بالاست. با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری خون تقلیل می یابد و کاهش مصرف داروی ضد پرفشاری خون امکان پذیر شده و از مرگ زودرس می کاهد. کاهش وزن، پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و نخوردن غذاهای پرچرب نیز به کاهش بیشتر فشار خون کمک می کند. برای کاهش فشار خون از ورزش های استقامتی مانند پیاده روی، دویدن آرام، بایسکل سواری و یا هر فعالیت سبکی که به مدت طولانی انجام گیرد استفاده می شود و بعد از 4 تا 6 هفته ورزش های مقاومتی مانند تمرین با وزنهای سبک به عنوان یک مکمل تمرینی به برنامه تمرینی بیمار اضافه می شود. چی نوع ورزش برای کاهش فشار خون بالا مناسب می باشد؟
بهترین ورزش ها برای این منظور ورزش هایی هستند که موجب تجدید ضربان قلب و سرعت تنفس گردند. دویدن آرام، پیاده روی، بایسکل سواری، آبازی و بسکتبال از آن جمله است. اگر این ورزش ها حداقل 3 بار در هفته و هر بار 30 دقیقه انجام شوند، اثر خوبی را بر فشار خون خواهند گذاشت. اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشوره کنید. در اینجا به تازه های برنامه پیشنهادی 15 طب ورزشی امریکا برای کاهش فشار خون به شرح زیر گوش می دهیم. هفته اول 3 مرتبه 2 تا 5 دقیقه پیاده روی که میان پیاده روی ها 5 دقیقه استراحت کامل وجود داشته باشد، به طوری که فرد بنشیند و هیچ فعالیتی انجام ندهد. هفته دوم 4 مرتبه 2 تا 10 دقیقه پیاده روی با 4 دقیقه استراحت در میان. هفته سوم 5 دقیقه 2 تا 15 دقیقه با 3 دقیقه استراحت میان آنها. هفته چهارم 6 مرتبه 2 تا 20 دقیقه پیاده روی با 2 دقیقه استراحت در میان. هفته پنجم 7 مرتبه 30 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. هفته ششم 7 مرتبه 35 تا 40 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. پس از انجام این پروگرام 6 هفتهی، شخص دارای فشار خون بالا بهبودی زیادی را احساس خواهد کرد. البته فرد نباید از حدود این برنامه خارج شود، فشار بیش از حد به خود وارد نکند و تحت نظر دکتر متخصص باشد. داروهای خود را مصرف کند و در صورت هر گونه اختلال در سیستم بدنی خود و احساس درد در قفسه سینه، تمرینات ورزشی خود را قطع کند. چند روش ورزشی برای کاهش فشار خون. مرحله اول، ورزش ملایم. برای شروع بهتر است مدت 30 دقیقه در بیشتر روزهای هفته. برای ساده‌تر شدن این مرحله حتی می توانید مدت ورزش را به دوره‌های 10 دقیقه‌ای تقسیم کنید یا فعالیت‌های ساده‌تری انجام دهید. مثلا استفاده از زینه به جای لفت، 1 استگاه قبل از رسیدن به مقصد، پیاده شدن از سرویس و پیاده روی، پارک کردن موتر در دورترین مکان از محل کار و یا بازار و پیاده شدن. مرحله دوم، فعالیت بدنی متوسط. حداقل مدت 30 دقیقه در همه روزهای هفته یا بیشتر روزها ورزش متوسطی انجام دهید، مانند پیاده روی تند، حرکت های آماده سازی برای ورزش، درو کردن چمن، باغبانی، تنیس روی میز، بدمنتون، آبازی، بایسکل سواری با سرعت حدود 16 کیلومتر در ساعت. توصیه های مهم: اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی که دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشورت کنید. قبل از شروع ورزش 15 دقیقه حرکات کششی گرم کننده انجام دهید. در طی ورزش به خود فشار زیادی نیاورید. بعد از انجام ورزش 5 دقیقه با پیاده روی آرام بدن خود را سرد کنید. بر شدت تمرینات ورزشی خود به تدریج بیفزایید و قبل از شروع تمرین فشار خون خود را کنترل کنید و اگر فشارتان خیلی بالا بود ورزش نکنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
می دانید اروپا که بعد از یونان از نخستین جایگاه های تئاتر و تمثیل و ایجاد نمایشنامه در جهان است، علی‌رغم انکشاف تکنولوژی در عرصه سینما و کامپیوتر و اینترنت، تا امروز سنت دیرینه تمثیل در تئاتر را ترک نکرده و هنوز به تئاتر می روند و نمایشنامه ها را به طور زنده و لایف از نزدیک می بینند. و در شمار مکاتب و اکادمی های هنری غرب نه تنها کاهشی به میان نیامده، بلکه روز تا روز با معیارهای تکنولوژی جدید گسترش نیز می‌یابد. و اما در کشور ما که زمانی فقط تئاتر و دیدن نمایشنامه ها مایه دلخوشی مردم علیه زورگویی های جباران بود، امروزه به کلی و به طور قطع از بین رفته است. خواستیم مروری به سیر تکاملی و بالاخره اضمحلال تئاتر و هنر تمثیل داشته باشیم که این همه تئاتر و تمثیلگاه ها را کیها و چگونه اجرا می کردند.
در ارائه این مطلب همکارم جاوید فیضی با شماست.
با گمان اغلب اولین درامه‌ای که در تپه پغمان برای استیج آمد، نمایشنامه فتح اندلس بوده است. نمایشنامه جاوا که شاید از ترجمه‌های محمود طرزی باشد، در سال 1307 در جشن سالگرد استقلال افغانستان در سراج العمارت جلال آباد به نمایش گذاشته شد. نمایش دیگر به سرپرستی علی افندی در سال 1302 بود. نمایشنامه ازدواج اجباری اثر مولیر در سال 1306 در قصر استور وزارت خارجه به نمایش گذاشته شد. در همین سالها یک تعداد درامه‌های کمدی و تراژدی در سینمای بهار، سینمای کابل و جاهای دیگر به نمایش گذاشته شد. به نوشته خانقا سرور در دوره امیر حبیب الله کلکانی، درامه فتح اندلس یک بار دیگر در جشن استقلال در سال 1308 در قصر استور نمایش داده شد. در شماره 82 جریده زرنگار نوشته شده بود که در نمایشات آن زمان اکثراً چهره های سرشناس اشتراک داشتند که بعداً به مقام های وزارت رسیدند، مانند علی محمد خان، فیض محمد خان زکریا وزیر معارف، محمد کبیر لودین وزیر فواید عامه، سید عبدالله وزیر عدلیه، حافظ کوهگدای منشی خاص ظاهرشاه، محمد سرور گویا اعتمادی، ضیا همایون، محمد حسین ضیایی، احمد شاه، عبدالجبار رسام، آصف مائل رئیس مستقل مطبوعات و دیگران که اکثراً از چهره های سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ملی بودند، نقش آفرینی می کردند. و از اثر همکاری آنان تئاتر نوپا در جامعه را باز نموده و درامه های چون وظیفه اولاد وطن چیست که جنبه آموزشی داشتند در لیسه غازی نمایش داده شدند. تئاتر هرات به کوشش استاد صلاح الدین سلجوقی در سال 1300 در ولایت هرات اساس گذاشته شد. تئاتر پوهن ننداره در سال 1322 به فعالیت آغاز نمود که در آن به نوشته خانقا سرور هنرپیشگان چون استاد برشنا، استاد رشید لطیفی، عبدالرحمن بینا، غلام علی امید، استاد رشید جلیا، استاد بیست، اکبر نادم، استاد رفیق صادق و دیگران نقش داشتند. نمایشات سرکس در افغانستان اولین بار توسط شخص به نام استاد عمرزاق بخارایی که پس از حمله روسها بر بخارا به افغانستان مهاجر شده بود به مردم معرفی شد. تئاتر روح روزنه که به نام صحنه بلدیه نزد مردم شهرت داشت در عقب خندق حمام مندوی و در جاده مندوی آن زمان ساخته شد. چند بعد نام این تئاتر به شهر ننداره و سپس به کابل ننداره مسما شد. مرستون ننداره این تئاتر به ابتکار استاد رشید لطیفی در چوکات مرستون دایر گردید. تئاتر پروان در لیسه نعمان به فعالیت آغاز نمود که طور مسلسل هر دو هفته یک درامه در صحن لیسه نمایش داده می شد. تئاتر پل خمری به گفته غلام ربانی بغلانی اواخر سال 1337 خورشیدی عظیم فائز با چند تن از همکارانشان به پل خمری آمده برای نخستین بار درامه های کمدی و انتباهی را در سینمای پل خمری نمایش دادند. تئاتر زینب ننداره با پاس خدمات رئیس اسبق آن مؤسسه نسوان خانم زینب عنایت سراج، سینمای مؤسسه نسوان به نام زینب ننداره مسما گردیده و نمایشات تئاتری به طور منظم در برنامه های آن سینما علاوه گردید. استاد فضل احمد نینواز در امور موسیقی سید مقدس نگاه به صفت نویسنده دایرکتر با زینب ننداره همکاری داشتند. تئاتر لشکری در سال 1337 یا 1338 هجری در کلوب عسکری تدویر یافت. اکثر هنرپیشگان این تئاتر را سربازان تشکیل می داد، ولی از میان این تئاتر بعدن هنرپیشگان چون عزیز الله هدف، فتاح روشنگر، رابعه مستمندی، خانقا سرور و دیگران تبارز کردند. مؤسسه هنری تئاتر این مؤسسه هنری تئاتر در جاده نادرپشتون تأسیس شد که در آن هنرمندان چون ظاهر هویدا، رحیم جهانی، احسان عتیل، محمد احراری، ملیحه احراری، زرغونه آرام و دیگران شامل شدند. یک استاد آمریکایی به نام فریمن و استاد فرخ افندی در آن تئاتر تدریس می نمودند. تئاتر کودک در دهه 40 خورشیدی سردار محمد امین درامه بزک چینی را برای اطفال که خودش نوشته و ماسک های ایوانات را خودش ساخته بود به اشتراک پسرش بلال روی صحنه آورد. در این آمان در مراکز فرهنگی ایالات متحده، فرانسه و آلمان در کابل تئاترهای به فعالیت آغاز نمود و شمار زیادی از هنرمندان را آموزش می داد. افغان ننداری پس از آن که موسی شفیق صدر اعظم وقت نمایشنامه کچری قرود را که در آن مزیده سرور، حبیبه اسکر و سید مقدس نگار نقش های اول را داشتند در کابل ننداره مشاهده کرد، پروژه مؤسسه جدید به نام افغان ننداره را منظور کرد تا در آن نمایشات تئاتری و غیر تئاتری زیر یک سقف به فعالیت بیایند. اینها نمونه های از سرگذشت پر از شکست تئاتر بود. اکنون تئاتر افغانستان در وضعیت قرار دارد که مهد تربیت و کانون پرورش هنرپیشگان یعنی کابل ننداره هنوز در خاکستر جنگ نشسته. در باغ عمومی پغمان اصلا از نمایشات تئاتر نمیتوان حرف به میان آورد و سایه افراطیت به تدریج تئاتر این پناهگاه هنرمندان و ممثلین را که زمان با چی شور خنده بر لبهای مردم ستم دیده افغانستان می آوردن از بین برد و امروز به اصطلاح مردم حتی حرف تی از تئاتر باقی نمانده و تئاتری که شمار از نابسامانی، رشوه‌ستانی و انواع فسادهای اجتماعی را به نقد می گرفت و دست کارمندان دولت را تا حدود از ایجاد همچو وضعیت ها کوتاه می ساخت. و اما امروز که آزادی بیان نعره گسترده خود را سر داده و تکنولوژی مدرنی در عقب او استاده، احد من الناس از تئاتر نام نمی برد. خلاصه به قول پدر تئاتر افغانستان مرحوم استاد بیست، تئاتر مرد و هنرمندان نیز به مرگ تدریجی تن در دادند.
به انتهای برنامه تهیه شده مجله آزادی رسیدیم. تا برنامه دیگر، الله مددگار همه.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحر که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. Come on.